سلام بر شما بینندگان بخش فارسی صدای آمریکا، به برنامه شباهنگ امشب خوش اومدین. ماندانا تدیان هستم و ازتون دعوت میکنم در نیم ساعت پیش رو با من و همکارانم همراه بشید. شنبه مراسم اهدای جوایز آی هارت رادیو در لس آنجلس برگزار شد و تیلور سویفت برنده بزرگ این مراسم بود. در گزارش اول امشب نگاهی داریم به برنده ها و همچنین اجراهای زنده در این برنامه، از جمله ترانه دو صدای ایگی آزالیا و جنیفر هادسون، مادونا و تیلور سویفت، کلی کلارکسون و ریانا با ترانه جدیدش.
This artist of the year who is seated right up front named Taylor Swift.
تیلور سویفت در مراسم اهدای جوایز آی هارت رادیو چندین جایزه را از آن خود کرد. از جمله بهترین هنرمند سال، بهترین ترانه سال برای ترانه شیک ایت آف و بهترین شعر برای ترانه بلانک سپیس. جاستین تیمبرلیک یکی از جوایز مهم این مراسم را دریافت کرد. جایزه نوآور سال رو برای دستاوردهاش به عنوان یک هنرمند.
They called me different. They called me weird.
First of all, I want to thank my new wife, Brittany, over here.
جیسون الدین جایزه بهترین ترانه سال در سبک موسیقی کانتری رو دریافت کرد برای ترانه برنینگ. بسیاری از برندگان دیگر در مراسم حضور نداشتند، از جمله سم سمیث که جایزه بهترین هنرمند جدید رو گرفت و یا هوزیر که برای ترانه تیک می تو چرچ برنده بهترین ترانه آلترناتیو راک شد. تعداد زیادی از هنرمندان برجسته دنیای موسیقی هم در مراسم اهدای جوایز آی هارت رادیو به روی صحنه رفتند. شماری از تابلوهای نقاشی مدرن چینی از چندین هنرمند معروف ماه آینده یعنی ماه آوریل زیر چکش حراج میرن. این مزایده شامل آثار یکی از هنرمندان شگفت‌انگیز چینی قرن 20 چانگ داکیان است. این نقاشی ها پیش از اینکه به فروش برن در معرض دید عموم قرار گرفتن. گزارش نازنین پایدار.
بیش از 300 تابلو نقاشی از هنرمندان مدرن چینی که پیش بینی می شود بیش از 23 میلیون دلار به فروش بروند، ماه آوریل در حراجخانه سادبی هنگ کنگ به حراج گذاشته می شوند. از آثار مهم و برجسته این حراج، دو نقاشی مرکب و رنگ از هنرمند معروف چینی چانگ داکیان است. گلهای نیلوفر آبی و معبد باستانی در مه به ترتیب در سالهای 1960 و 1970 میلادی کامل شدند. گلهای نیلوفر آبی به اولین سری نقاشی های مرکب و رنگ چانگ که از تکنیک پاشیدن رنگ در آنها استفاده شده تعلق دارد، که انتظار می رود بین 1,300,000 دلار تا نزدیک به 2,000,000 دلار آمریکا به فروش بروند. در این نقاشی که روی کاغذ تقریباً 1 متر در 1.5 متر کشیده شده، چانگ بیشتر صفحه را با تصویر برگ‌های بزرگ نیلوفر آبی در رنگ سبز خیلی تیره پوشانده و بعد گل‌های نیلوفر آبی را در اطراف این برگ‌ها کشیده که به گفته سی کی چیونگ، مدیر نقاشی‌های چینی در حراجخانه سادبی آسیا، تضاد زیادی به وجود آورده و از نظر بصری تأثیر زیادی می‌گذارد.
می‌بینیم که تأثیر مرکب پاشیده شده روی کاغذ خیلی طبیعیه و سایه روشن خود به خود و فلبداهه به وجود اومده. چانگ تاثیر جنس کاغذ به روی نقاشیش رو هم مد نظر داشته.
این نقاشی هدیه ای از چانگ به دوستان همشهریش که در آمریکا زندگی می کردند بود و اولین بار است که در معرض دید عموم قرار می گیرد. تابلوی دیگری از چانگ داکیان معبد باستانی در مه است که آن را در سال 1978 تکمیل کرده. در این نقاشی یک معبد قدیمی در منظره کوهستانی از لابلای مه دیده می شود. باور بر این است که این نقاشی سفارش یک میلیاردر تایوانی به نام وو هوسو بوده که نوشته روی آن بعداً به درخواست وو هوسو توسط نقاش به آن اضافه شده است و بعد وو هوسو این نقاشی را به ثروتمند تایوانی دیگری هدیه داده.
چون کاغذ زبره، وقتی رنگ روی اون اضافه میکنی کاملا خشک به نظر میاد. موضوع نقاشی که کوهستان و آبه به جنس و نوع کاغذ میاد.
پیش بینی می شود که معبد باستانی در مه بین 2,300,000 دلار تا کمی بیش از 3,000,000 دلار آمریکا به فروش برود. این آثار هنری مدرن چین ششم ماه آوریل در هنگ کنگ به حراج گذاشته خواهند شد. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
ماه آوریل امسال 150مین سالگرد ترور پرزیدنت لینکلن است. به همین دلیل برنامه‌های زیادی به این مناسبت در پایتخت آمریکا برپا میشه. از جمله نمایشگاهی در موزه نیوزیوم. ازتون دعوت میکنیم با ما به دیدن این نمایشگاه بیاین. پرزیدنت لینکلن ترور شد. این جمله در 15 آوریل 1865 میلادی سرخط روزنامه‌های سراسر آمریکا بود و حالا عنوان نمایشگاهی در موزه نیوزیوم است که به مناسبت 150مین سالگرد ترور محبوب‌ترین رئیس جمهوری آمریکا برپا شده. 7 چاپ روزنامه نیویورک هرالد در 15 آوریل 1865 به نمایش گذاشته شده که به گفته جان پاول متصدی این نمایشگاه 6 تای آنها بخشی از کلکسیون خود موزه است. کلکسیونی که شامل بیشتر از 35,000 روزنامه می شود.
ما روزنامه هایی داشتیم که بعضی هاشون تا به حال دیده نشده بودند. تصمیم گرفتیم این نمایشگاه رو برپا کنیم تا انتشار خبر ترور پرزیدنت لینکلن رو توسط نیویورک هرالد نشون بدیم. روزنامه‌ای که اون زمان پرخواننده ترین روزنامه در کشور بود و یکی از اولین روزنامه هایی که خبر مرگ پرزیدنت لینکلن رو اعلام کرد.
این 7 چاپ روزنامه نیویورک هرالد برای نخستین بار پس از 15 آوریل 1865 در کنار هم به نمایش گذاشته می شوند.
نمایشگاه از اینجا شروع می شه. این پوستر در مورد خبرنگاری در سال 1865 صحبت می کنه. بازدید کننده ها رو با روزنامه نیویورک هرالد آشنا می کنه و ناشر اون جیمز گوردن بنت که چهره مهمی در روزنامه نگاری محسوب می شه.
یک دستگاه تلگراف هم اینجا به چشم می خورد که وسیله اصلی آن زمان بود برای اطلاع رسانی فوری و به خبرنگاران امکان این را داد تا خبر مرگ پرزیدنت لینکلن را به نیویورک و از آنجا به سراسر کشور مخابره کنند.
این اولین چاپ روز نیویورک هرالد ساعت 2 بامداد.
پرزیدنت لینکلن حدود 10:30 شب در جمعه 14 آوریل تیر خورد و خبرش به سرعت همه جا پیچید.
لارنس گوبرایت، خبرنگار اسوشیتد پرس، اون شب تا دیر وقت در دفترش در واشنگتن مشغول به کار بود که یک نفر از تئاتر اومد و بهش گفت که پرزیدنت لینکلن تیر خورده. او کارش رو متوقف کرد و با شتاب به اداره تلگراف رفت و یک پیام 13 واژه‌ای فرستاد و این خبر رو به چند خبرگزاری از جمله نیویورک هرالد گزارش داد.
پرزیدنت امشب در تئاتر هدف تیراندازی قرار گرفته و احتمالاً زخمش مرگبار بوده.
بعدش سریع به سوی تئاتر فورد رفت تا صحنه جرم رو بررسی و با شاهدان مصاحبه کنه. چاپ بعدی 3 بامداد بود که از جان ویلکس بوث به عنوان متهم اصلی قتل رئیس جمهور نام برده. جان ویلکس بوث یک هنرپیشه معروف اون زمان بود، برای همین هم خیلی راحت میتونست وارد تئاتر فورد و لوژ پرزیدنت لینکلن بشه. در این چاپ به وضعیت جسمی رئیس جمهوری هم اشاره شده.
پرزیدنت لینکلن را به آن سوی خیابان به مهمانخانه پیترسون بردند و آنجا ساعت 7:22 بامداد درگذشت.
تا تنها 90 دقیقه بعد از مرگ رئیس جمهوری در پایتخت، چاپ به 8:45 بامداد در خیابان‌های نیویورک پخش میشه. در چاپ 10 بامداد کادر سیاه نشون دهنده عزاداری است. آشکاری توطئه قتل رئیس جمهور و آغاز یک جستجوی گسترده برای متهم در این چاپ منتشر شده. ساعت 10 صبح یک چاپ دیگه هم منتشر شد که نوشته برای پیدا کردن جان ویلکس بوث پاداش $10,000 در نظر گرفته شده که بعداً شد $100,000.
جستجو برای بوث تا 11 روز ادامه داشت. او به جنوب ایالت مریلند رفت، از رود پوتوماک گذشت و وارد ویرجینیا شد. در نهایت سربازان او را در انبار یک مزرعه تنباکو محاصره کردند و کشتند. خبر مهم چاپ 2 بعد از ظهر سوگند خوردن اندرو جانسون به جای رئیس جمهور جدید آمریکا است.
خبرهای تازه این نسخه پشت روزنامه چاپ شده. دلیلش اینه که اون زمان تایپ کردن همه متن کار سختی بود، برای همین خبرهای تازه رو پشت روزنامه اضافه می‌کردن. جالب اینجاست که اونقدر با عجله این نسخه رو چاپ می‌کردن که تاریخ این نسخه اشتباه تایپ شده. به جای شنبه 15 آوریل نوشتن جمعه.
به گفته جان پاول در مطبوعات آن زمان چنین اشتباهاتی گاه پیش می آمد.
مثلا آخرین نسخه‌ای که ما اینجا داریم چاپ ساعت 3:30 بعد از ظهر گزارش میده که قاتل جان ویلکس بوث دستگیر شده. البته الان میدونیم چنین چیزی نبوده.
جذابیت نمایشگاه پرزیدنت لینکلن ترور شد در این است که شما را به 15 آوریل سال 1865 میبرد، به جوی که خبر ترور رئیس جمهوری در آن پخش شده و منتظر هستید تا آخرین تحولات را در چاپ ساعت به ساعت روزنامه ها بخوانید. روزگاری که تلفن و اینترنت هنوز اختراع نشده بود و پاسخ به پرسش ها در مورد آینده یک ملت تنها در سرخطهای یک تکه کاغذ پیدا می شد.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
هیو جکمن ستاره فیلم‌های وولورین آماده میشه تا پنجه‌های آهنینش رو کنار بگذاره. روز شنبه عکس دستاش رو با پنجه‌های معروف وولورین در اینستاگرام پست کرد و نوشت وولورین برای آخرین بار. جکمن تا به حال در 7 فیلم در نقش این ابرقهرمان بازی کرده که اولینش 15 سال پیش بود. گفته میشه فیلم بعدی آخرین فیلمی است که جکمن در نقش وولورین ظاهر میشه. خب در گزارش بعدی سری میزنیم به دنیای سینما و نگاهی داریم به پرفروش‌ترین فیلم‌های هفته که صدرنشین اونها یک انیمیشن جدید هست. این انیمیشن روز جمعه در سینماهای آمریکا به اکران در اومد.
جدیدترین انیمیشن شرکت دریم ورکس به نام هوم یا خانه با $54 میلیون فروش در 3 روز اول اکران پرفروش‌ترین فیلم هفته گذشته شد. پیش بینی کارشناسان این بود که اون بین 30 تا 35 میلیون دلار فروش داشته باشد. میزان فروش فیلم یکی از موفق‌ترین فروش‌ها برای هفته اول یک انیمیشن اوریجینال شرکت دریم ورکس محسوب می‌شود. DreamWorks Home. کمدی گت هارد یا خشن شو با بازی کوین هارت و ویل فرل بیشتر از 23.5 میلیون دلار فروش داشت. داستان میلیونری که به دلیل کلاه برداری هایش باید به زندان برود و از مردی کمک می‌خواهد تا به او کمک کند تا برای زندگی خشن و سخت در زندان آماده شود.
You're gonna fight you.
پرفروش‌ترین فیلم هفته گذشته به نام شورشی یا اینسرجنت بخش دوم مجموعه سگانه دایورجنت این هفته با 22 میلیون دلار فروش سوم شد.
من سارا دهقان هستم، این بخش فارسی صدای آمریکا.
مرجان ساتراپی بعد از انتشار سری کتاب‌های اتوبیوگرافیش پرسپولیس شهرت جهانی پیدا کرد، به خصوص بعد از اینکه در سال 2007 یک فیلم انیمیشن بر اساس کتاب مصورش با همین عنوان ساخت. او حالا فیلم جدیدی ساخته به نام The Voices، یک فیلم کمدی ترسناک با بازی چند بازیگر مطرح جهان. در گزارش بعدی او و یکی از بازیگران فیلم جن آرتنتن در مورد ساختن این فیلم صحبت می‌کنند. نازنین پایدار گزارش میده.
رایان رینالدز، آنا کندریک و جما آرترتون با هم در یک فیلم کمدی ترسناک بازی کردند. فیلم The Voices از کارگردان ایرانی تبار مرجان ساتراپی. در این فیلم رینالدز نقش جری، یک قاتل زنجیره‌ای را بازی می کند که از روی بیمیلی و به توصیه سگ و گربهش آدم می کشد. مرجان ساتراپی، کارگردان فیلم، از انتخاب رایان رینالدز به عنوان قاتل گیج و سردرگم می گوید.
باید دوست داشتنی ترین قاتل در تاریخ رو خلق می کردیم. به خاطر همین کسی رو احتیاج داشتیم که ظاهر تیره ای داره ولی در عین حال لبخند معصومانه یه بچه گونه ای داره که هر کاری میکنه چیزی بهش نمیگی. میخوای چاقو بهم بزنی؟ بزن، اشکالی نداره. چون آدم خوبی هستی مهم نیست. و رینالدز این خصوصیت رو داره. از اوناست که اگه کار بدی هم بکنه تا یه لبخند میزنه میبخشیش.
جری یک شب بعد از گپ زدن با حیواناتش به طور تصادفی همکارش فیونا با بازی آرترتون را می‌کشد و تصمیم می‌گیرد که سرش را در یخچال نگه دارد. ولی او فکر می‌کند که سر فیونا هم مثل سگ و گربهش با او حرف می‌زند. سر بریده فیونا او را تشویق می‌کند که باز آدم بکشد، چرا که در یخچال احساس تنهایی می‌کند. همکار دیگر جری که نقش آن توسط کندریک ایفا شده، قربانی بعدی اوست که سرش در یخچال پهلوی سر فیونا قرار می‌گیرد. آرترتون که در حال حاضر در نسخه نمایشنامه‌ای Made in Dagenham در سالن تئاتر وست اند لندن بازی می‌کند، می‌گوید داستان عجیب و غریب این فیلم او را جذب این نقش کرد.
Really is unlike anything else because you have to see it in order to understand what's happening.
واقعا نظیرشو ندیدین. باید فیلمو ببینین که بفهمین داستان از چه قراره. حتی وقتی پیش پرده فیلمو میبینین دقیقاً متوجه لحن فیلم نمیشین. آشکارا خنده داره ولی در این حال تیره و متاثر کننده است و خیلی چیزای دیگه. بهش افتخار میکنم و به نظرم زیرکانه است.
در بیشتر صحنه ها آرترتون نقش سر بریده‌ای که حرف میزند را بازی میکند که چالش بزرگی است، چون در فیلم از جلوه های ویژه کامپیوتری استفاده نشده. در واقع وسایل صحنه طوری طراحی و ساخته شده که همه چیز واقعی به نظر بیاید.
یخچال طوری ساخته شده بود که توش سه تا سر جا بشه. میز قهوه خوری باید یه آدم زیرش جا می شد. به خاطر همین کل صحنه رو بالا بردن که بشه زیرش ایستاد.
نقش آرترتون او را مستعد شوخی های روی صحنه کرده بود.
بعضی اوقات مردم صحنه رو ترک می کردن و منو زیر میز جا می زاشتن.
فیلم سینمایی The Voices یا صداها جمعه 20 ماه مارس در بریتانیا و ایرلند به سینماها آمد. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
و اما در گزارش موسیقی امشب اعضای گروه کانتری لیدی انتبلم در مورد تور جهانیشون و استقبال بیشتر مردم اروپایی از موسیقی کانتری میگن. جزئیات از نازنین پایدار با صدای نورا شاهزبند. I felt this coming for a month or two. You don't look at me like you used to do. بعد از سالها کار و تلاش، لیدی انتبلم بر جهان غلبه کرده است، کشور به کشور. گروه سه نفره با ترکیب ترانه های کانتری و پاپ مدت هاست که در دل و در خانه مردم آمریکا راه پیدا کرده، اما اکنون بعد از 9 سال فعالیت در حرفه موسیقی توانسته بر اروپا هم چیره شود. و چه نشانه بهتر از این که بلیت کنسرت جدیدش در اوتو آرینای لندن تمام به فروش رفته بود. این گروه که از هیلاری سکات، چارلز کلی و دیوید هیوود تشکیل یافته در سالن نمادین لندن برنامه اجرا کرد که بخشی از جشنواره موسیقی کانتری تو کانتری بود.
فوق‌العاده بود. یعنی یکی از بزرگترین شوهایی بود که هیچ وقت فرصت نواختن درش رو نداشتیم. بلیت تو اوتو ارینا تمام به فروش بره شگفت انگیزه. راستش رو بخواین خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودیم. لحظه هایی تو کنسرت بود که بالا رو نگاه می کردم و می خواستم هضمش کنم. می خواستم همه چیز یادم بمونه.
جمعیت با هر ترانمون هم صدا می خوندن. باعث فروتنیمون بود.
تجربه خیلی بزرگی بود.
بنا به آنچه اعضای لیدی انتبلم در مصاحبهشون گفتن، محبوبیت رویدادهایی مثل کانتری تو کانتری و حقیقت این که دالی پارتون خواننده پیشکسوت کانتری سال گذشته در جشنواره موسیقی اسطوره گلاستنبری برنامه اجرا کرد نشون میده که مردم بریتانیا بیشتر از همیشه موسیقی کانتری رو پذیرفتن.
بعد از یه سال تا یه سال و نیمی که به اروپا برگشتیم، انرژی و حس بیشتری از مردم دریافت کردیم، به خصوص تو این سفر به لندن. عالی بود.
گروه لیدی انتبلم بعد از سفر به نروژ، سوئد و بریتانیا به اتریش و بعد به استرالیا سفر کرده، سپس به آمریکا باز خواهد گشت و تا سوم ماه اکتبر در وطنش به اجرای کنسرت‌هاش ادامه خواهد داد.
سیلک رود یا جاده ابریشم توسط یویوما نوازنده خبره و سرشناس ویولونسل در سال 1998 تأسیس شد. هدف این گروه شکستن مرزهای بین فرهنگ‌ها، نسل‌ها و مذهب هاست. این سازمان از سال 2000 تا به امروز نوازنده ها و آهنگسازان مختلف را از سر و سر کره زمین با سنت های منحصر به فردشون زیر یک سقف میاره تا در کنار هم تعریف تازه ای از موسیقی کلاسیک رو به دنیا معرفی کنند. این گروه تا به حال در بیشتر از 100 شهر و 30 کشور کنسرت داشته، از جمله کنسرتی که چندی پیش در کندی سنتر واشنگتن برگزار شد. در بین هنرمندان این گروه کیهان کلهور نوازنده کمانچه برجسته ایران هم حضور دارند. آقای کلهور تا به حال 4 بار نامزد جایزه گرمی شدند و قطعه‌هایی برای جاده ابریشم ساختند که بخش مهمی از رپرتوار این کنسرت ها شده. شبانه امشب رو با تماشای بخشی از اجرای نوازندگان گروه جاده ابریشم به پایان می‌بریم. قطعه‌ای که کیهان کلهور ساخته. تا دیدار بعدی، شب و روزتون خوش.
instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
این صدای آمریکاست.